الله من الشيطان.
حالا بحث بعدی باشه برای یک شنبه انشاءالله، چون شنبه تعطیل، یک شنبه انشاءالله. بحث درایه، رسیدیم به اون روز به تعریف متواتر، به مقداری از تعریف متواتر رو خوندیم. عرض کردیم میرزای قمی قدس الله نفسه الزکیه در قوانین الاصول دو تعریف ذکر کرده. اولش رو اون روز خونده بودیم که خبر جماعت یفید به نفسه القطع به صدقه، فبود خبر متواتر به این میگن. قید به نفسه داره، یعنی خبر متواتر آن است که لو خلیه و تبعه، خود خبر، ای لا به معونت الغرائن، بدون کمک غرائن چه داخلی چه خارجی، خبر خودش، خبر و جماعتن، خبر عده کثیری، منظور میرزا اینه، خبر عده و جمع کثیریه که این کثرت جمعیت، طبقات مختلف آمدند و گفتن قضیه اینه، خود به خود افاده قطع و یقین میکنه که این خبر صادق است و مطابق واقع. پس قید به نفس ایشون میگن که آمده تا خارج کنه اون خبری را که متواتر نیست ولی افاده یقین میکنه. افاده یقین که میکنه لا به نفسه بل به معونت غرائن. گاهی میشه خبر واحد محفوف به غرائن مفیده للعلم والقطع واليقین. خبر رو یه نفر گفته، دو نفر گفتن، چهار نفر گفتن، اما این خبر محفوف است یا مصحوب است یا مصاحب و مقارن است با یه غرائنی که اون غرائن و امارات مفید علم و قطع و یقینم. از این به نفسه را آورده که اون خبر آحاد غیر متواتر رو که با کمک قرائن افاده یقین میکنه خارج کنه. اینجا اون روز از کردیم که قرائن دو دسته هستن یا قرینه، قرائن داخلی و قرائن خارجی. قرائن داخلی که در بطن و متن خود خبره و جزء لوازم لا تنفک خبر هست، عادتاً از بیرون و خارج از متن و بطن خبر این قرائن نمیاد، اینا رو میگن قرائن داخلیه، خودی اند و درونی اند، مادر خانزادن، قرائن خانزادی از خانه خود خبر زاییده شدند و پیدا شدند. مثل چی؟ مثل اون قرائنی که از حالات و شؤون شخص مخبره، شخصیت مخبر، گاهی شخصیت مخبر به گونه ایست که خبر او افاده قطع و یقین میکنه، شخصیت خاص و ویژه و ممتازی داره. مثل اینکه مخبر اشتهار به صدق داره، یعنی معروف است تو مردم به صداقت که آدمی صادق راستگو دروغ نمیگه. اشتهار مخبر به صداقت و وثاقت، امانت، عدالت، این قرینه داخلیه مربوط به مخبره. داخلی بهش گفتن از باب اینکه مخبرم چون مخبر خبره، از این جهت این موجب میشه که خبر افاده قطع و یقین کنه. اشتهار به تقوا، اشتهار به امانت، اشتهار به صداقت، اشتهار به وثاقت، امثال این. یا نه، قرینه داخلی از شؤون و از حالات سامع و شنونده و مخاطب. سامع شنونده که این خبر رو میشنوه، یکون انسانا و رجلا خالی از ذهن، ذهن صافی داره، ذهن پاکی داره، ذهنش مشوب نیست، سابقه ذهنی بدی راجع به این قضیه نداره و از پیش شستشوی مغزی بهش ندادن که یه خورده موجی شده باشه. نه، آدم از خالص ذهن و فارغ البال اولین باره که این خبر به گوشش میخوره و در ذهنش هم راجع به این قضیه چیزی نداره از پیش تا ذهنش رو منحرف کنه به سمت دیگری. خب ای از حالات سامع و شنونده است. گاهی خود این خلو ذهن سامع و شنونده از قرائن است که موجب افاده قطع و یقین به صدق خبر میشه و گاهی قرائن از شؤون و تواری و لواحق واقعه و قضیه هست که من نوشتم مخبر و به. مخبر و به همون واقعه رو میگن، قضیه رو میگن، اونی که شما از او خبر میدی. واقعه واقعه طبیعی به نظر میاد، بوی سیاسی نمیده، چون گاهی قضایا کسی شم سیاسی داشته باشه بوی سیاسی میده، آدم اونجا باید خیلی با احتیاط با قضیه برخورد کنه. خبر هست اما خبر طبیعی نیست، خبر عادی نیست، یه مقدار بو داره، بوی سیاسی، بوی اغراض میده، بوی خطوط ازش به مشام میرسه. نه، مخبر و به یه مخبر و به تقریبا طبیعی نرمالیه، به این معنا که اساساً دایی انگیزه برای اینکه راجع به این واقعه یک دروغی یا خلاف واقعی ساخته بشه همچه انگیزهی وجود نداره، یه قضیه معمولیه. خب اینجا این خودش قرینه میشه که آدم از این خبر قطع و یقین به صدق پیدا بکنه، چون بودار نیست گز کرده. یا نه، قرینه داخلی که 100% داخلی است، این دیگه داخلی داخلیه، آخری از تواری و شؤون و حالات متن خبر، نه مخبر، نه سامع و مخاطب، نه واقعه و مخبر و به، نه از حالات خود خبر، متن خبر. کشتمال الخبر علا ادوات القسم بالله تالله والله چنین شد، خبری که میده. خب این الان خود خبر متنش در حقیقت متن است که با قسم الغا شده. این قسم از شؤون و از تواری و حالات خود خبره، این خبره که مؤکدن با قسم الغا شد، افاده یقین میکنه. میگه آقا مگه نمیدید که این طور قسمهای غلیظ و شدید غلاظ و شداد میخود بنده خدا؟ معلوم میشه این قضیه حتما واقعیت داره. و یا اینکه مشتمل بر کلمات و ادوات دیگر تأکید، ان نداره، ان نداره، یا لام ابتدا لام تأکید، یا نون تأکید ثقیله یا خفیفه، اینا از ادوات تأکیدن، حروف تأکیدن. اینم جزء قرائن داخلی میشه. قرائن خارجی، نه، غیر از این سه چهار تا که عرض کردم، ارتباطی به مخبر نداره، ارتباطی به سامع، از حالات سامع نیست، از شؤون واقعه و مخبر و به هم نیست، از شؤون و حالات یا تواری و عوارض خود خبرم نیست. خارج از این چهار محدوده است. اما سامع، نه، یقین از کجا پیدا میشه؟ گاهی سامع ذهن پاک و صافی داره، ذهن دست نخورده است، ذهن بسیط، ذهن علمایی نداره، چون ذهن علمایی ذهن مخصوصی معمولا نوعاً تشکیک میکنند و وسوسه دارند بس که قیل و قال زیاد کردن. این ذهن این طوری موجب میشه که شنونده زود یقین پیدا کنه به وقوع واقعه، منظور این هست. ولی بعضی از اذهان هست کردم که نه دیگه اینا یه خود مشکله، به خصوص ذهن طلبه، ذهن مثلا علما، اینا یه مدار چون قیل و قال زیاد کردن خوبم هست دیگه. لذا هر کسی از عهده بحث با طلبه واقعا بر نمیاد، نمی چون امتحان کردید یا نه. شما باعث شده من خاطره ای بگم، سال 53 که الان ذهنم نبودم و شما مرا کشوندی بردی، خب خاطره بدی هم نیست، خوبه، کار خوبی کردی. 53 بود، زمستان بود، برج دی و بهمن و اسفند، من تو زندان قصر بند 7 بودم. اونجا اساتین و کملین چپی و راستی بودن دیگه، با هم بودیم قاطی خیلی. تقریبا تو اون بند که ارزل بناد بود، اگه بند جمعش بناد باشه، ارزل و اخص بناد بند 7 زندان قصر بود که ما اونجا بودیم. به هر کدام هم 10 سانت گاهی 20 سانت جا بیشتر نمیرسید موقع خوابیدن، جمعیت زیاد بود. خب کبار و کملین کفر و الحاد هم کنار ما بودن. یک کتابی بود به نام حرکت و مقوله های فلسفی، همچین کتاب کوچکی بود، حالا من خیلی بعید العدم اون موقع خوندم، دقیقم خوندم، شاید 200-300 صفحه بیشتر نمیشد اگه درست یادم مونده باشه. این کتاب رو نمیدونم کی نوشته بود، آقای نمیدونم چیه، که از اساتید دانشگاه اون زمان بود. انکار بسیاری از اصول و مبانی ماها و اسلام و اینها. بعدم این کتاب دست به دستم تو بند میگشت به گونه ای که اگه به شما میخواست نوبت برسه شاید 1 ماه طول میکشید. و اساتین الحاد و کفرم این بزرگ و گنده کرده بودن عمدن و زمزمه میکردن بیخ گوش بچه مسلمان ها که خیلی آره همونجا اینا اغوا کردن که این کتاب چه است. و بعد با این آب و تاب اینا رو میکشندن دو به دو سه به سه این کتاب رو میخوندن. یک جوانی بود جعفری نام، یادم هست ریشم داشت و موی زرد و اهل گلپایگان بود، الان کجا باشه و بعدن چه شده باشه نمیدونم دیگه، چون اون موقع بچه مسلمون بود، دانشگاه میداد اما یک گرایش هایی شاد داشته بود بعضی از جاها، ولی مسلمون بود. این به من گفت که فلانی همچه کتابی هست، این خیلی گندش کردن شما، این خودش هم مرعوب شده بود، خودش هم مرعوب بود، این کتاب من میارم شما بخون. من چون میدونستم که این کتاب اینا خیلی گنده کردن، اول با بی‌اعتنایی گفتم آقا من وقت این خوندن آتاشخال ندارم، من چه کار دارم. گفت آتاشخال نیست کتاب، میدونستم نیست البته، بهش نگفتم، گفتم من از این کتاب ها زیاد خواستم یه خورده اون صورت و صولتش بشکنم. هی امروز فردا خواست خیلی طول کشید، آخر به من گفت شما موقع خوابیدن، خوابیدنم بالا چراغ روشن بود، 24 ساعت برق روشن بود، همینطور به پشت ما میخوابیدیم، از که 20 سانت هم گاهی بیشتر جا نبود، درایه ما رو بردی کشوندی به زندان قصر های چیز. خب گفت شما همینطور که میخوابی موقع خوابیدن رو دست بگیر بخون. قبول کردم، بعد از مدتی حتی عمدن این کار رو کردم، گرفتم و خوندم. چون قلم و کاغذ البته گیر می آمدن، ما می پاییدن که اگه چیزی کسی نوشته بگیرن پاره کنن یا بزنن انسان رو اذیت. ما به ذهن سپردیم، خوندیم به ذهن، نقاط ضعف رو سپردم. بعد حالا که خوندم بهش گفتم که یکی از کملین اون اساتین الحاد اونجا بود با ما، حالا اسمش نمیبرم، شاید کجا رفته باشه، مرده زنده نمیدونم، ولی از اساتین الحاد بود، نه از کبارشون بود، استوانه ای بود. گفتم به او بگو که به این گفتم، گفتم پیام رو به این، حتی آشنا بودیم با اون، سلام علیک و احوال پرسی، اما بهش گفتم به این بگو که فلانی گفته که بیاد اینجا با همین کتاب یه خورده با هم بخونیم. رفت و گفت و گفت نه، اینا آخوندند و طلبن، ما جنجال میکنند و هو میکنند، ما حریف اینا نمیشیم. آمد و گفتم برو بهش بگو که فلانی میگه من چند ماه اینجام، آیا در این مدت یک حرکت ناموزونی، خوچیگری، شوخی بیجا یا توهین حتی به ایشون یا به دیگران از من سراغ داره یا نه؟ من قول میدم ایشون که من گفتم بهش بگو میشناسه، خب من هستم با ایشون چون بندم دیگه، بگو که نه. رفت و گفت نه آقا ما با این آخونده بحث نمی کنیم اصلا. بعد بهش گفتم برو بهش بگو که فلانی گفت من بحث نمی کنم، قول میدم ساکت ساکت بشینم، ایشون دو سطر از این کتاب رو برای من بخون و شرح بده، من اصلا حرف نمیزنم. رفت آخر حاضر نشد، آخر حاضر نشد. اینه که عرض کردم ذهن طلب خود ذهن حساسیه و خیلی ها در دانشگاه در تدریس موفقن، حتی از اهل علم در حوزه تدریس موفقی نمیتونن داشته باشن. حوزه طلبه است، طلبه کسی حریفش نیست، مگه خودشان طلبه باشه بلاخره. طلبه طلبه رو میتونه مجاب کنه. حالا از کدوم اون ذهن، اگه ذهن طلبگی نباشه، فارغ البال باشه و بسیط باشه، زود یقین پیدا میکنه. خب نه در قطع یقین ها، حتی یقین گاهی مطابق واقع. اما غیر خارجی از این محدوده چهارگانه خارجه، یه سلسله مقارنات که هنگام اخبار و ابلاغ خبر این مقارنات کمک میکنن که خبر افاده یقین کنه. اونی که نوشتم، یک کسی خبر مرگ کسی رو میده در همسایگی، جای دیگه، بعد شما میای بیرون، بعد میبینی که از خونه همون شخص که خبر مرگش را دادن شیون، زجه، گریه، زن، بچه دارن شیون میکنن. اینا قرائن خارجیه. باید خبر به کمک این قرائن خارجی ربه که افاده یقین کنه. این میشه قرائن خارجی. اینجا البته ما قصد اشکال به کسی نداشتیم و نداریم و حتی اینم که نوشتم بعدم پشیمان شدم، شاید اشکال وارد نباشه ولی اینا بازم پشیمان شدم. اما قصدی چون عبارت نشون میده که قصدی در کار نیست، احترام متقابل محفوظه. این خبری که مقارن با قرائن باشه میگن خبر محفوفه و قرائن پیچیده شده، غنداق شد، بچه غنداق میشه تو این خبر، هم گاهی خبر غنداقی غنداق میشه، این غنداقش که همین اطرافش باشه، اینها موجب میشن که خبر افاده یقین پیدا کنه. افاده یقین برای این تعریف تو کتاب اصول الحدیث و احکامی که کتاب بسیار نفیس و کتاب بسیار خوب، مؤلف بسیار بزرگوار، فاضل، مرد بزرگ، اینجا اشکال کردم برای این تعریف خبر جماعت یفید به نفسه القطعه. فرمودن که این تعریف اعتراض نداره، یعنی مانع اغیار نیست، تو سر غیره اجنبی نمیزنه. ما بعد از اینجا درس بگیریم، درس سیاسی. تعریف ها را سعی کردن که مترد باشه، ای تو سر اجنبی بزنه که غیر اجنبی تو محدوده معرف تو حریمش وارد نشه، منعکس باشه، خودی ها را جذب کنه بیه تو دایره تعریف خودی ها را. این درس میده که ما باید وضعمان به گونه ای باشه که مترد باشیم نسبت به اغیار. اگه دافعه داریم، دافعه من در مقابل اغیار گرفت به کار گرفته بشه، منعکس باشیم نسبت به افراد خودی، دنبال این نباشیم که طرد خودی کنیم و جذب غیره. ولذا فرمودن که بسیجی است که میتونه چون خودی ارزش‌های انقلاب رو تا آخر حفظ کنه، از نظام، از اسلام، از قرآن، از شریعت، از مملکت، از چه دفاع کنه چون خودیه. بسیجی اگه طرد بشه، غیره جذب بشه، غیره غیره هست، غیره غیرت نداره، حاصل غیره غیرت خودی رو نداره. غیرت هم داشته باشه غیرت غیریه داره، نه غیرت خودیه، غیرت اجنبیه داره، او برای او جوش میزنه. اما خودی غیرت خودیه داره دیگه. تعریف که میگم باید مترد باشه منعکس، ما هم باید وضعمون به گونه ای باشه که هم مترد باشیم هم منعکس. این بزرگوار نوشتن که این تعریف خبر متواتر مترد نیست، تو سر غیره نمیزنه، یعنی شامل خبر آحاد هم میشه. چرا؟ مثال هم زدم، من عربیشون نوشتم، عربی متن همون کتاب، اعراب گذاری کردم که خود درست خونده بشه. بعد اصول الحدیث و احکام این مراد جناب سبحانی حفظه الله تعالی. بله نه نوشتم، نه چرا، نه این نوشته شما امروز نداری، نوشته قبلی رو آوردین، آدرس هم دادن نوشتم، این متنم هست، اعراب گذاری کردم، فقط کاری که من کردم معربش کردم دیگه، متن مال ایشونه. دارن که اگه سه نفر خبری بدن و این خبر گاهی موجب قطع و یقین میشه با اینکه متواتر نیست، از کجا قطع میاره؟ یا برای خاطر خصوصیت واقعه مخبروبه. اون من نگفتم مخبروبه، گفتم بعد دیگه موقع توضیح اون چارتا را. خصوصیت واقعه یعنی مخبروبه، به این معنا که مخبرونبه، مخبرونبه است که غریب الوقوعه. حتی گفتم و چیز دیگه گفتم، اون که نوشتم نگفتم، اونم که گفتم درست گفتم. خصوصیت واقع، سه نفر خبر میدن از واقعی، واقعی یک ویژگی خاص داره، یه خصوصیت خاصه داره. ها این که طبیعی است و بو نداره، اون رو من گفته بودم که بو نداره. خب این خصوصیت واقع و یا خصوصیت مخبرین، این سه نفر مکانتشون یعنی شخصیت بالایشون، منزلتشون، تقوای بالا، علم بالا، احتیاط بالا، این دو. و سوم فرمودن که خلو ذهن سامع از شبهه. سامع شنونده، آدم خالص ذهن، ذهن پاکی داره، دست نخورده، شستشوی مغزی داده نشد، سابقه ذهنی نسبت به این قضیه از داره بد و خوب نداره. فهمودن که این سه نفر اگر خبری بدن که هم سه نفر شخصیت بالایی هستن، مکانتشون بالاست، یک، واقعه واقعه عادی و طبیعی است که بو نداره، این دو، سامع و شنونده، شنونده خیلی صاف و پاکی است که ذهن خالی و ذهن فارغی داره، این سه. فهمودن این خبر افاده قطع و یقین میکنه با اینکه خبر متواتر نیست، و این تعریف این خبر را شامل میشه، چون خبر و جماعتن، سه نفرم جماعتن، یفید به نفسه القطعه. این فرمایش ایشون هست. اشکالی که ما کردیم اونجا اینه که خب قید به نفسه گفتیم خبر و جماعتن یفید به نفسه القطعه، یعنی خود خبر جماعتن، این در تواتر جماعتن که میگن اشاره به کثرته، تاکید رو کثرته، این اونقدر مخبرین زیادن، اونقدر مخبرین زیادن که تبانی و توافق یا همکاری و همدلیشون برای اینکه یه دروغی ببافن عادتا محاله. خبر و جماعت یفید به نفسه ای لا به معونت الغرائن. خب بنابراین این مثالی ایشون که سه نفر خبر دادند و هم مکانت مخبر یه قرینه، خلو ذهن سامع از شبهه دو قرینه، خصوصیت واقعه که مخبر رو بباشه سه قرینه. اینه که این اشکال که اعتراض نداره علی ظاهر وارد نیست، لکن من باز احتیاطاً یه چیزی به نفع ایشون نوشتم اون آخر که بله، مگر منظور از به نفسه ای لا به معونت القرائن الخارجیه، که قرائن داخلی مراد نباشه. بعد نتیجه اینه که این خبر سه نفر دارای قرینه است اما قرائن داخلی نه خارجی. خصوصیت واقع داخلیه، خلوف ذهن داخلیه، اون مکانت مخبر داخلی. همین ظاهر به نفس اینه که ایلا به معونه قرائن، کل قرائن. دیدم ایشون هم اشاره نکردن که این داخلی رو میگه خارجی رو میگه. بعد از این پرداختم به تقسیم قرائن، یا داخلیه یا خارجیه، به همین بیانی که من عرض کردم. به نظر میاد که این چون شخص بزرگی است و عالم بزرگواری هست، این سهو قلم باشه. خب ان الجواد قد یک بود و ان الصارم قد ین بود و ان الانسان محل النسیان و منزل لذی ترزا سجایاه و کلها کفلمر و نبلن ان توعد معایبو. خب تعریف اول این. تعریف دوم هم باز از قوانین متنش اینه، فرمود که خبرو جماعت یؤمنو تواتعهم علل کذب عادتن. اینا همه تکی رو کثرت است و کمیت کیفیت کار نداره. ولی خب یه فرد ممکنه فرد خیلی ممتازی باشه در حد بالا خبر او یقین بیاره، نه. خبر او جماعت ای عدت و جماعت کثیره متعدده که یؤمنو تواتعهم علل کذب عادتن. آدم ایمن هست، ایمن، یؤمنو ایمن هست. از چی ایمنه؟ از تواتو، این از اتفاقشون، از اینکه با هم جمع بشند و توانی کنند و توافق کنند و شبی روزی جلسه‌ای برای خاطر اینکه یه دروغی بگن. این عادتاً اغلب ممکنه این توانی، اما عادتاً محاله. و حدیث خم قدیر همین طور هست دیگه. اون همه طبقات مختلف، اقشار مختلف، عرب و عجم و بلها رومی و زنجی و اون فرق و امم مختلف آمدن گفتن این طور بوده قضیه دیگه. عادتاً بگیم اینا جمع شدن جایی و جلسه‌ای کردند و بعد نهاری خوردن یا شامی خوردن یا سوری دادن و سروری کردند و بعد این دروغ را محال عادتن دیگه، اقلن ممکنه. یؤمنو تواتعهم ای اجماعهم و اتفاقهم و توانی و توافقهم علل کذب عادتن. این خبر این جمع رو اینطوری میگن متواتر. متواتر یعنی مسلسل این خبر دنبال هم آمده دیگه، وترن بعد وترن، واحدن بعد واحدن، ای قطار و ردیف و زنجیره‌ای آمده، حتی فترت هم نشد به این شکل. حالا واحدن بعد واحدن. و امکان للوازم الخبر دخل فی افادت تلک الکسرت العلم. خبر جماعت در اثر اون کثرتی که داره افاده یقین میکنه، گرچه ممکنه لوازم خبر اون بند و بیل و لواحق هم دخلی در افاده علم و یقین داشته باشن، اما خود خبر با قطع نظر از اون لوازم بس که جمعیت زیاده افاده یقین میکنه. این تعریف ایشونه. یه تعریف هم شیخ بها داره که در وجیزه صفحه یک، من که یک نوشتم چون حالا وارد نیستم چجوری وضع شماره، من از همون اول رساله رو یک حساب کردم، یه اوراقی قبل از رساله هست اونا رو من حساب نکردم، ورق دوم اول اون ورقایی که خارج از این بحثه، هر کتابی دو ورق سه ورق مونده به بحث، یک اوراقی داره دیگه، تیتر میزنه عنوان داره، اونا رو من حساب نکردم. لذا بعضی نوشتن صفحه دو، صفحه سه، نه صفحه یک، یک رساله. فَإِنْ بَلَغَتْ سَلَاسِلُهُ، خوندیم اینو قبلا، خوندیم چهارشنبه قبلی خوندیم. فَإِنْ بَلَغَتْ سَلَاسِلِ خبر، یعنی اون راویان و محدثان و ناقلان، اون رشته و زنجیره راویان رو میگن سلاسل خبر، فی کل طبقتن حدن یؤمنو معه تواتوهم علی الکذب فمتواترون و یرسمو متواتر تعریف میشه و انه خبر جماعت یفید به نفسه القطع به صدقه. همون تعریف اول قوانین مال شیخ بهاست که در وجیز شیخ بها دیگه. و الا فخبر آهادن، این خبر آهادن به اضافه باید بخونید، نه خبر آهاد یا خبر واحد، نه خبر واحد به اضافه، نه خبر واحد به توصیف، غلطه. خبر واحد نه خبر یه نفر دو نفر یا آهاد. ولا یفید من نفسی الا ظنا. خب در دومی که اولی قوانین ذکر کرده معمولا تکیه روی کثرت و کمیت، خبر و جماعتین ای جمع کثیر، جمع زیاد، که مسئله کثرت نقش داره و یقینم که حاصل میشه از کانال کثرت اخباره، بس که اخبار زیاده. اینجا باز از کردم در کتاب شریف اصول الحدیث و احکامه بر این تعریفم اشکال شد. اشکال این که نه این تعریف با این قیدی که آمده، قید اینه که یؤمنو تواتؤهم علی الکذب عادتا، اینجا خیلی دیگه به نظر میاد سهو قلم شد، خیلی به نظر میاد سهو قلم شد. دارن که این تعریف میگه چی؟ میگه ممتنع و محال است که این جمع تواتو و توافق کنن عادتا بر این که دروغی بگن، و همین موجب میشه که این خبر که متواتره افاده یقین کنه. ایشون دارن که اشکالی که کردن به تعبیر خودشون، دارن لا یکون این دلیلن علی صدق الخبر، مجرد این که تواتر و تبانی و توافق این جمع کثیر بر این که جلسه کنند و یه دروغ شاخداری رو به بافند و بسازن، مجرد امتنای عادی این کار دلیل بر صدق خبر نیست که این خبر حتما راسته. نه چه بسا ممکنه که جمع کثیری خبری رو نقل بکنن و اون خبر نه تنها راست نباشه بلکه از دروغ ترین دروغ ها باشه، از دروغ ترین دروغ ها باشه، که گفتن احسن الاشعار اکذبها، اون مال نظامی گنجوی کی اون قدیم ها یکی خوند ما یادمون موند، بر ندارم نظامی گنجوی حافظ اینا ندارم، بر شعر مپیج و بر فن او، چون اکذب اوست احسن او. احسن الاشعار حتی نه هر شاعر آیه چیش ما نه بر این من الشعر لحکمه مال شما البته و این من البیان لسهر هم مال بعضی دیگه، نه بر شعر مپیج و بر فن او، چون اکذب اوست احسن او. نه این از دروغترین دروغ هاستشون میگه که جمعی توافق میکنند و کثیرم هستن خبرم میدن در حالی که این خبر دروغ دروغه. بعد مثال به اون رسانه های گروهی امروز که این باز جنبه سیاسی، باید متوجه باشه جنبه سیاسی داره، ما که به نفسه بودار نباشه، جنبه سیاسی نداشته باشه، یادتون هست دیگه سر به قلم شد. این جلزا اشکال کردن که نه این درست نیست. بعد فرمودن که تنها امتناع تواتر بر کذب از علل و اسباب تواتر و امتناع بر کذب از علل و انگیزه های کذب نیست، بلکه کذب و دروغ گفتن علل و انگیزه های دیگه هم داره. چیه اونها؟ حب و بغضی که در اشخاصه. فهمید صاحب قلم چی حالا بتونید بگی؟ ایشون آمدن امتناع تواتر بر کذب هم جز انگیزه های دروغگویی شمردن. گفتن انگیزه تنها این نیز حب و بغضم انگیزه میشه، در حالی که امتناع تواتع بر کز، این که انگیزه بر کز نمیشه که. بله اینایی که تواتع بر کز میکنن باید این تواتعشون انگیزه دار باشه، خود تواتع انگیزه نیست، انگیزه حب، انگیزه بغضه، انگیزه خطوطه، انگیزه مسائل سیاسی، انگیزه اغراضه. این امتناع تواتع بر کز یا تواتع بر کز این انگیزه بر کز نیست، این خود انگیزه لازم داره. چرا جمعی جمع شدن جلسه کردن و دروغی گفتن؟ برای خاطر اغراضی. این خواستم به این نکته اشاره بشه دیگه، تا آخر بحث دیگه نوشتم و فارسیه دیگه.